بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 276، مورخ 18/12/87. روایت
دوم، اقل و اکثر دیگه غیر از بله بله. خب سندش چه مشکلی داره؟ بله بسیار خب بله دیگه تقریبا یک سندش مشکل نداره. بسیار بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روایت دوم که مجوزین به او تمسک کردند، حدیث دوم از باب 23 است. ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم الخياط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أتقبل الثوب بالدراهم و اسلمه به اقل، البته نسخی به اکثر است، به نظر ما قرینه داریم به اقل، مثلا شاید درست باشه به اقل من ذلك، لا ازیدو علی ان اشقه. قال لا بأس به، ثم قال لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفزلت فيه. جمعی از محققین مثل مدرسه نجف، مرحومای خویی، به خاطر ضعف سندی این حدیث به بررسی دلالی نپرداختن. مرحومای خویی حکم خیاط رو مجهول میدانه، لذا می‌فرماید روایت معتبر نیست و بحث دلالی نمی‌کنه. به نظر ما سند حدیث معتبر و قابل استناده، به خاطر این که سایر روات تا صفوان معتبرن. حکم خیاط هم حکم ابن ایمن خیاط، حکم حنات که ظاهرن با همین حکم خیاط یکیست، خیاط حنات شده، ایشون به خاطر نقل صفوان از او و قاعده این که این مشایخ ثلاثه از کسی نقل کنن ثقه است، لذا حکم خیاط ثقه است به خاطر نقل صفوان از او و سند معتبر. حال که سند معتبره در دلالت حدیث باید بررسی کرد. فراز اول حدیث دلالتی بر قول مجوزی نداره، چون در فراز اول راوی از امام سوال میکنه، شغلش خیاطیه، میگه خیاطت صوب رو متقبل میشم به دراهمی، هیچ کار نمی کنم مگر این که جامه رو برش می زنم، بعد به عقل به غیر واگذار می کنم. آیا درسته یا نه؟ امام می فرماین لا بأس به، اشکال نداره. خب این رو که همه قبول دارن، جای بحثی نیست. مهم این است که سپس امام این قانون رو ذکر می کنن، لا بأس فی ما تقبلته من عمل قد استفضلت فی. این جمله امام اطلاق داره. امام می فرماین هر عملی رو که متقبل شدی و اجاره کردی، بعد در اجاره بعدی مازاد گیر دامه، اشکال نداره. لا بأس فی ما تقبلته من عمل قد استفضلت فی. تقبل کردی عملی رو، نداره بعدن اجاره دادی، ولی روشن قد استفضلت فی یعنی بعدن در این عمل فضلی بردی، مازادی بردی، هیچ عیبی نداری. چه عملی انجام بدهی و چه انجام نده. پس روایت به اطلاق ذیلش دلالت میکنه که انسان عملی رو اجاره کرد، بدون انجام عمل به غیر اجاره داد، مازادی برد، اجارش درست. به چه دلیل صدر قرینه میشه؟ سیاه نکته خوبیه، میرسیم بهش. میرسیم نکته خوبی. مجوزی میگوین ذیل روایت قاعده کلیست، لذا مثل محقق ثانی، مثل مرحوم شهید، مثل علامه در مختلف، می‌فرمایند ایکال العمل الی الغیر صحیح است و ادله مانعه رو حمله بر کراهت میکنه. عرض کردیم مثل مرحوم آقای خویی اینا مثلا روایت رو متعرض نمیشن چون سندش آقای خویی معتبر نمیدانه، اصلا هیچ بحثی از این روایت مرحوم آقای خویی نمی کنه. بعضی از تلامذه‌شون هم حفظه الله میگن که روایت ضعیفه به حکم الخیاط، دو جا آقای خویی میگن مجهوله و بحث رو تمام میکنن، دیگه بحث دلالی نمی کن. عرض میکنیم که تمسک به این روایت هم برای مجوزی ولو سندن معتبره اما از نظر دلالت صحیح نیست، به خاطر اینکه این ذیل کلام امام اگر در لسان تعلیل می بود قانون کلی این بود العبرت بعموم العله لا خصوص المورد، گفتیم مورد مخصص نیست، عموم علت ملاکه. مثلا اگر امام علیه السلام اینجوری می فرمودن لأنه لا بأس فی ما تقبلته من عمل قد استبذلت فی، مطلب تمام بود. یعنی امام به عنوان علت می فرمایم هر عملی رو که تقبل کردی به غیر واگذار کردی سود بردی، اشکال ندار. چه خودت کاری انجام بدی چه انجام نده، خب عبرت به عموم علت نه خصوص مورد. اما چون این جمله در پوشش علت بیان نشده است دو نکته قابل دقته. یک نکته ای که آقای حسینی گفتن به حکم صدر روایت ممکن ذیل منصرف به صدر باشه، لا بأس فی ما تقبلته من عمل، یعنی همون عملی رو که متقبل شدی، اون عملی که حکم خیاط متقبل شده بود چگونه بود؟ اجاره پیراهن بود برای دوخت، خودش برش زده بود بعد به غیر واگذار کرد. پس ممکنه بگیم به حکم این قرینه ذیل منصرف به صدر است و میخواد بگوید هر عملی رو که تقبل کردی، نقاشی، ساختمان، خطاطی، خیاطی، هر عملی رو که تقبل کردی اگه مقدارش رو انجام دادی بعد به غیر واگذار کردی سود بردی، اشکال ندارد. حاضر اولا ثانیا
خود جمله تقبل خود این امام خود بگن اگر یه جوری عملی بگرد کاری شده این اشکالی داره.
نه دیگه او کاری شدهش از کجا استفاده میکنی؟ چون لا بأس فی ما تقبلته من عملی، عملی رو تقبل کردی، عمل دوم یعنی عمل عجیب تو تقبلته چجوری فرضش هست؟ من عملی رو تقبل میکنم، هیچ کار نمیکنم، به غیر واگذار میکنم، تقبل نیست؟
تقبل اون کل صورت مثلا که عملی رو من عملی رو تقبل کردم
عقلی بسیار خوب.
حالا من سمان قد عمله
نه قد عمله نداره دیگه، او قد عمله، خدا خیرتون بده. نه خیر، لا بأس فی ما تقبلته، ما موصوله است مبهمه، اونی رو که تقبل کردی بیان از عمله، یعنی عملی رو از کسی تقبل کردی، یعنی طرف آمده پیراهنش و پارچش رو گذاشته گفته بدوز، خیاط تقبل کرده، لا بأس فی ما تقبلته من عمله، بسیار رو قبول کردی، بعد فقط استغزلت فی، یعنی بعدم به دیگری واگذار کردی، مازاد بردی، سود بردی، ای که نداره تو هم عمل کردی که.
استفلته
هم فی موقع استفلته یعنی عملی درش دیوانه. نه دیگه استفلته فی که به حکم همه روایات و معنای لغویش یعنی سود بردی، نه یعنی یک کار اضافه از او عملم انجام دادی، یعنی او گفته خیاطی شما رنگم کردی لباس رو مثلا، این نیستی. لذا نه، ببینید دقت کنید، ثانیاً علا فرض این که انصراف رو قبول نکنیم، بگید مورد مخصص نیست، زیل روایت اطلاق داره، این نکته خیلی مهمه، نکته کلیدی جواب اینه، بسیار خوب، سلمنا این زیل اطلاق داره، ولی چنین نیست که این روایت با روایات مانع بینشون تباین باشه، به تعارض منجر بشه، تا روایات مانع رو حمله بر کراهت کنی، بلکه این زیل مطلق است به حکم روایات مانعه تخصیص میخوره، رابطه اطلاق و تقیید میشه، یعنی زیل میگوید لا بأس فی ما تقبلته من عمل قد استفزلت فی، روایات مانعه میشه مخصص، الا موردی که تقبلت العمل و ما عملت فی. یه قید میاد اینجا، یعنی زیل روایت میگوید اگر عملی رو تقبل کردی و خودت کاری انجام ندادی اجاره دومش صحیح نیست، پس بنابراین این روایت ولو سندش صحیح دلالتش هم علی نحو الاطلاق باشد، روایات مانعه معارض با این نیست که مثل علامه در مختلف حمله بر کراهت کنیم، بلکه روایات مانعه در حقیقت مقید اطلاق زیل این روایت خواهد بود. نتیجه این که به نظر ما حق با محققی نیست که میگویند ایکال و لعنه بدون انجام قسمتی از عمل حرام است و اجاره دوم باطل است به حکم روایات مانعه که سندشون هم معتبر است. یک نکته در ذیل این بحث باقی است که بهش اشاره میکنیم، به تفصیل بعداً بهش میپردازیم، و اون نکته این است که مرحوم سید صاحب عروه و حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه در ذیل این بحث یه قیدی دارن، میفرمایند ایکال العمل الالغیر و سود بردن در دو صورت درسته، الا ان احدث حدثا او عمل بعض العمل. مرحوم آقای خویی اشکال میکنن، میگن این احداث حدث رو چرا اینجا آوردید؟ این استثناء نباید اینجا بیاد. کلام سید صاحب عروه، حضرت امام در تحریر مطلب مرحوم آقای خویی رو در مستند مراجعه کنید، فردا بهش خواهیم پرداخت. امروز این ربع فرصتی که باقی هست به علت این که فاضل ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین اشرف غلام علی از تایلند آمدن و در مجلسمون هم حضور دارند، یک ویژگی جالب و یک کار خوب بسیار عالی همشون انجام دادن، یک کار، یک تراث مندنی برای مکتب اهل بیت که بسیار ارزشمنده. این یک ربع رو اجازه بدید من یه نکته ای رو عرض بکنم که انشالله برای هممون مفید باشد و استفاده ببریم. کار مندنی ایشون که از نیروهای فاضل شیعه تایلند هستند، با زحمت زیاد برگردان و ترجمه صحیفه سجادیه است به زبان تایی که باعث شده این تراث بزرگ اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله به دست دیگران برسه و استفاده فراوانی از این منبع معارفی اهل بیت دیگران برده باشن. بدین مناسبت من این چند دقیقه رو اجازه بدید یک خصوصیت از یا دو خصوصیت از خصوصیات ادعیه اهل بیت رو عرض بکنم و از کار ایشون هم که حضور دارن تقدیر بکنم و جلسه رو خاتمه بدیم. در نزدیک روز عرفه ما به مناسبت یک نگاهی به دعا در مکتب اهل بیت داشت. اون بحث رو هست و نمیخوام تکرارش بکنم. حضرت امیر علیه السلام در یک روایتی دو خصوصیت مهم برای دعا برمی شمارند که این دو خصوصیت دقیقا محتوای ادعیه عند اهل بیت رو ترسیم میکنه. اولا عرض کنم کلمه دعا تو روایات ما که به کار میره گاهی معنای مصدری است یا در آیات قرآن، یعنی دعا کردن، گاهی به معنای اسم مصدری است، یعنی اون دعایی که از اهل بیت صادر شده است. باید به حکم قرائن چه قرینه لبیه چه قرینه لفظیه فهمید که این دعا در روایت به معنای مصدریه یا اسم مصدر. حضرت امیر یه حدیثی دارن، به اعتقاد من از این بهتر نمیشه خصوصیات دعا رو بیان کرد. حضرت میفرمایم از دعا و مفتاح الرحمه، این یک نکته. دعا کلید رحمت است، یعنی در نگاه عرفانی هر رحمت رحیمیهی که از ذات مقدس هست بخواد به بندگان برسد و بندگان بخواهند این رحمت رو بگیرن، یک کلید بیشتر ندارن، کلیدش دعاست. آیه قرآن هم دقیقا این خصوصیت رو بیان میکنه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اصلا اگه خدا توجهی به شما داره به خاطر دعاست. این خصوصیت اول که دعا مفتاح الرحمه است. پس آدم هر رحمتی که میخواهد از خدا باید از کانال دعا باشه. این خوبه، ولی خصوصیت دوم خیلی مهمه. حضرت امیر میفرمایند دعا الدعاء مفتاح الرحمه و مصباح الظلمه. از ظلمه اطلاق داره. حضرت میخوان بفرماین تاریکی‌های مختلف به سراغ انسان میان، تاریکی فکری، تاریکی اعتقادی، تاریکی تربیتی، ظلمت اخلاقی، ظلمت اجتماعی. همه این ظلمت‌ها رو اگر میخواد کسی رفع کنه و تبدیل به نور کنه، الدعا مصباح الظلمه، چراغی است که به کمک این چراغ همه تاریکی‌های انسان تبدیل به نور میشه. شما تمجیدی از ادعیه اهل بیت از این جمله بهتر پیدا نمی‌کنید و جامع‌تر و شامل‌تر. اگه کسی در ادعیه شیعه دقت کنه، تمام بنبستای اعتقادی، اخلاقی، تربیتی، علمی انسان، اجتماعی انسان با دقت در دعاهای اهل بیت تبدیل به نور میشه. وقت علت هم داره. ببینید روایات اهل بیت مخاطب بهش مردم هست. در خطاب به مردم یه قانون عقلی، عقلائی و عرفی هست که کلم الناس علی قدر عقوله. با مردم باید جوری حرف زد که بفهمن. لذا در غیر از روایات احکام که شامل و عام برای همه مردمه، در سایر روایات که آموزه های اخلاقی، عقائدی، تربیتی، اجتماعی بیان شده، چون مخاطب به خطاب خاص بوده، ائمه عقل مخاطب رو در نظر می گرفتن. لذا بعد حتی در روایات اعتقادی بعضی وقتا می بینید جوابها یکم مختلفه. اختلاف در جوابها رو حمله بر تعارض نکنید اونجا، به خلاف فقه که حمله بر تعارض میشه. اونجا حمله بر عدم بضاعت مخاطب باید کرد. تو اصول کافی راوی از امام سوال میکنه آقا آیا خدا میتواند دنیا رو اینقدر بزرگ در یه تخمر قرار بده که نه دنیا کوچک بشه نه تخمر بزرگ بشه؟ همون شبهه ای که زنادقه از اولی شبهه رو در انداخته بودن تا قدرت خدا رو مزیق کن. تو اصول کافی میبینید امام صادق یه جور جواب میده، به طرف میفرماین شما به چشمت نگاه بکن. چشمتو خاصیتش چیه؟ وقتی نگاه میکنی همه دنیا رو میبینی، نه عدسی چشمت بزرگ شده و نه دنیا کوچک شده. طرف میگه به به میره. همین سوال رو از همین امام صادق تو توحید صدوق ببینید یک کسی دیگه سوال میکنه، امام چجوری به جواب میدن؟ میفرماین آه این که تو گفتی محال است، محال لاشه است، قدرت خدا به لاشه تعلق نمیگیرن. این جواب دقیق علمی فلسفی رو یک جا میدن. اون جواب عرفی که آدمی که بحث فلسفه نخونده بلا هضم کنه جواب رو تا بعد بهش بگم برو 10 سال فلسفه بخون تا بعد بفهمی یعنی چه، اون جواب رو نمیدن، اونجوری جواب میدن و قانع میشه. اینجا که میرسن اینجور جواب دقیق همون امام، یعنی نمیتونید بگید آقا نه این امام دیگری بوده جور دیگه، همون امام اونجا اونجور جواب میدن، اینجا اینجور جواب میدن. در روایات مخاطب در نظر گرفته میشه، اما دقت کنید لذا سعه و زیغ داره، افت و خیز داره روایات، اما در دعاها مخاطب ادعیه خداست، اهل بیت با او کار داره، با کسی که میدانن هنوز به ذهنشون خطور نکرده او میدانن. علام الغیوب است، به علم و حضوری همه چی همه اشیا در نفس او حاضر است. چون اینجوریست در دعا وقتی با خدا حرف میزنن اهل بیت اوج همه معارف اهل بیت، لذا اوج عرفان رو که همه عرفای عالم باید اونجا پای برهنه بیان بنشینن، تو دعای عرفه امام حسین، تو دعای عرفه امام سجاد میبینید. اینجا با مردم حرف نمیزنن که کلم الناس علی قدر عقوله، اینجا با او حرف میزنن، لذا اوج استدلالهای فلسفی و عرفانی رو در یک لمحه به کار میبرن. به که عرف تو که و انت دلتنی علیه و لولا انت لم اعرف ما هم. یک دنیا برهان عرفانی رو تو دو کلمه، چون مخاطب بوست. لذا واقعا ادعیه اهل بیت مصباح الظلمه، یعنی هر تاریکی رو که انسان احتمال ببره، هر شبهه‌ای که به انسان هجوم کنه، اگر به ادعیه اهل بیت توجه کنه جوابش از ادعیه اهل بیت میتونه بگیره. و دقت کنید این که باز ببینید خصوصیات زیبای مکتب اهل بیت رو چرا اینقدر تأکید میشه دعا معثور. شما فرق بین عرفان اهل بیت رو با عرفان پوچی که برخی از متصوفه ادعا میکنن ببینید، اونا دستشون منقطع از این مطالب بلنده، لذا عرفای مکتب خلفا هم دعاهای اختراع میکنن که یضحک و به سکلا. من اهل الواردین رو ببینید، کتب دیگرش الاذکار نووی رو ببینید، یک دعاهای اختراع میکنن که گاهی من در سودان به یکی از این عرفای اونجا گفتم، یه متنی از دعا رو براش خوندم، گفتم تو واقعا اینجا رو بخونی میخندی یا ارتباط با خدا پیدا میکنی؟ یه عبارت ها چیه اینا گفتم؟ در ادعیه اهل بیت دقت کنید مرتب تأکید میشویم از دعا و بالمعثور. دعا پیش خودتون اختراع نکنید، دعا بالمعثور. راوی میاد تو وسائل شیعه، ببینید خدمت امام صادق علیه السلام عبدالرحمن عرض میکنه آقا دعای اختراع کردن، امام میفرمایند دع من اختراعه، اختراعتو برش کن، اونو بذار کنار، بیا اینجا، نحن اسماء الله الحسنى، ما مظهر اسماء الله، عیش العلم و موت الجهل، امراء الکلام. دعا میخوای بیا اینجا، دعم من اختراعک، اختراع بذار کنار، بیا اینجا یاد بگیر. برای چی؟ برای این که این مطالب بماند تا اونگاه که عقول بشر تکمیل شد نگاه به این مطالب بکنه، انواع معلومات رو از اینا استخراج کنه، درست مثل قرآن. مگر روایت از امام سجاد نداریم که حضرت میفرمایند خداوند میداند که در آخر الزمان عده‌ای میان عقولشون تکمیل شده است، لذا سوره قل هو الله احد الله الصمد و سوره حدید آورده است. خطاب به مردم میکنه، نه برای شما، اینا مال عقولی است که در آخر الزمان میاد، که خود این معجزه است. یعنی از کجا میدانند که به تعبیر امروز برخورد تمدن‌ها باعث بشه از بین بره، نابود بشه بشر، فساد باعث بشه عقلش تنزل کنه، نه تکمیل. اون زمان امام سجاد می‌فرمایند روزی میرسد آخرالزمان عقل بشر تکمیل میشه. لذا خدا سوره قل هو الله احد، سوره حدید را آورده است که اون روز بشر به این مطالب علمی نگاه کنه، لذت ببره، استفاده بکنه. دقیقاً عدیه اهل بیت که توجیه میشه این دعا به معصور باشه اینا بمانه، به این خاطره که همه حقایق بلندی که اهل بیت تحت عنوان مصباح و ظلمه تو عدیه بیان کردن، اینا یک روز بیاد یه عده اینا رو کنار هم بگذارن استفاده کنه. و وقت در عظمت صحیفه سجادی همین بس که الفضل ما شهدت به الاعداء، شیخ جوهر طنطاوی گاید کردم اواخر عمرش صحیفه رو میبینه، نامه مینویسه به علمای شیعه، من الشقا اننی الان لم اقف على هذا الاثر القيم الخالد من مواريث اهل بيت النبوه وكلما تاملت فيه رايته فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. میگه بدبختی منه، شیخ جوهر طنطاوی رو کسی بشناسه با سعه علمیش، میگه بدبختی منه این همه سال از علمم گذشته است این اثر قیم خالد و ارزشمند از اهل بیت پیغمبر دست نیافتم. هرچی نگاه میکنم به صحیفه میبینم مخلوق که نمیتونه اینجوری حرف بزنه. اگه بگم خالق این مرد که غلو کردم، همینقدر باید بگم این کلام از کلام مخلوق بالاتر و از کلام خالق پایین تر. او گفته من شقا، چون صحیفه رو نمیشناخته. دوستان ما چند تا شقا برای خودمون باید بگیم که میدانیم صحیفه رو، میشناسیم امام سجاد رو، ولی هیچگاه توجه به این عدیه بلند نمی کنیم تا یک مصباح و ظلمه به دستمون باشه و این چراغ رو بگیریم و در تاریکی ها مسیر راهمون باشه. عبدالمنعم حسن یک خریج کلیت الحقوق دانشگاه سودان هست، شیعه شده، یک کتابی نوشته، عنوان کتابش اینه به نور فاطمته تدینا، به نور فاطمه هدایت شده. در یک فصلی از این کتاب عبدالمنعم حسن بحثی رو باز میکنه، میگه یکی از معجزات بزرگ اهل بیت صحیفه سجادیه، معجزه اهل بیته. میگه چنانچه قرآن معجزه و نبی، صحیفه سجادیه معجزه اهل بیت. فصلی رو باز میکنه، آه میکشه که چرا اندیشمندان ما چون این تراث از اهل بیت و حقد نسبت به اهل بیت دارن، سعی نمی کنن صحیفه سجادیه در بین مسلمان ها و مردم جا پیدا کنن. چرا دکتر غفاری سلفی ضد شیعه یکی از همتاش و آخرین کارهاش اینه که کتاب بر علیه صحیفه سجادیه می‌نویسه؟ برای چی؟ میداند تأثیر صحیفه سجادیه رو در نفوس دیگران. لذا دکتر غفاری کتاب می‌نویسه که کی گفته صحیفه سجادیه از امام سجاده، کی گفته چنین، شروع میکنه شبه پراکنی نسبت به صحیفه سجاده. لذا توجه به این مصباح و ظلمه میطلبه داشته باشید. از آقای ها شیخ تشکر میکنیم که این زحمت رو کشیدن. من میدانم در جنوب شرق آسیا عرفانهای مختلف بیداد میکنه و اگر در منطقه ای که از مراکز عرفان بودایی است، عرفان صحیح اهل بیت به دست مردم برسه، قلوب بسیار زیادی جذب این معارف اهل بیت میشن. زحمت زیادی کشیدن در ترجمه صحیفه سجادیه. من خواهشم اینه که در تبویب و تبیین صحیفه تلاش های عمده ای رو ساماندهی بکنن. موضوعات مختلفی از مباحث اجتماعی، تربیتی، اخلاقی، عرفانی رو بگیرن، انظار دیگران رو مطرح کنن، بعد یک مقطع از صحیفه سجادیه رو بیارن مقارنه کنن تا عمق عرفان شیعی و عمق عظمت اهل بیت برای دیگران روشن بشه. صدقه جاریه بزرگی داشتن ایشون، و تا روزی که این کتاب و این بازگردان دست افراد باشه و از این ترجمه استفاده کنن، انشالله اجر و ثواب صدقه جاریه رو آیه شیخ میبرن. امیدواریم ایشون و سایر علمای تایلند هم توفیق در راه بست و گسترش مکتب تشیع داشته باشن. از ایشون و از همه دوستان عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم. و السلام علیکم و رحمت الله.